با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب استر فصل 6. موضوع اصلی این فصل عبارت است از وقتی که پادشاه شب هنگام نتوانست بخوابد. در استر فصل 6 آیه 1 می‌خوانیم: آن شب پادشاه خوابش نمی برد. پس فرمود کتاب تاریخ پادشاهان را بیاورند و واقعه سلطنت او را برایش بخوانند. این موضوع که پادشاه نمی توانست به راحتی بخوابد به نظر موضوعی معمولی است، اما خدا از چیزهای کوچک استفاده می کند. مطمئن هستم شبهای دیگری نیز بودند که پادشاه احساس می کرد زندگیش در خطر است و به انواع مشکلاتش فکر می کرد. اما این شب خاص که در آن پادشاه به بیخوابی دچار شده، پرحادثه ترین شب در تاریخ امپراتوری است، چون در اینجا مسیر کتاب استر عوض خواهد شد. آیا تا کنون توجه کرده اید که خدا از چیزهای کوچک استفاده می کند تا نقشه و برنامه خودش را به پیش ببرد؟ مدت‌ها پیش در سرزمین مصر خدا قلب یک زن و گریه یک نوزاد را به هم پیوند داد، زمانی که دختر فرعون موسای نوزاد را در رود نیل پیدا کرد. توسط این اتفاق سرنوشت یک ملت تغییر کرد. یک موضوع به نظر بی اهمیت در کاخ شوش اتفاق می افتد. پادشاه نمی توانست بخوابد. بنابراین به خادم خود دستور می دهد کتاب تاریخ پادشاهی را به نزد او بیاورد. این تاریخ خسته کننده برای پادشاه خوانده می شود. آشکار است که خواندن این گزارش‌های تاریخی مانند داروی خواب‌آور برای پادشاه بودند. ساعت سرنوشت ساز فرا رسیده بود و اکنون شاهد حرکت دست خدا خواهیم بود. یکی از خادمان با صدای یک نواخت این گزارش تاریخی را می‌خواند که شامل جزئیات وقایع پادشاهی بود. نمیخواهم این موضوع را بی اهمیت بشمارم، ولی خسته کننده ترین کار برای من شنیدن جزئیات وقایع یا گزارش لحظه به لحظه یک اتفاق است. آیا تا کنون گزارش جزئیات یک واقعه برایتان جالب توجه بوده است؟ انواع کارهای خسته کننده انجام دادم، ولی هیچ چیز به اندازه گزارش جزئیات یک واقعه مرا خسته و بی‌حوصله نمی‌کند. در آن شبی که پادشاه نمی‌توانست بخوابد، از خادمانش خواست که دفتر گزارشات وقایع پادشاهی را آورده و برای او بخوانند تا به زودی بتواند به خواب برود. در این شب به خصوص خادمان پادشاه شروع به خواندن یک قسمت خاص در آن گزارشات تاریخی کردند. آیا انجام این کار فقط یک اتفاق و تصادف بود؟ در اینجا می‌بینیم که چیزهایی کوچک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و حرکت دست خدا را در شرایط زندگی انسان آشکار می‌کنند. خدا در حال حرکت است. او بر کارها مسلط می‌شود. یک تصادف نبود که استر ملکه شد. همچنین تصادفی نبود که به حضور پادشاه رفته و مورد لطف و محبت پادشاه قرار بگیرد. این یک تصادف نبود که پادشاه دعوت به مهمانی استر را بپذیرد. و اکنون پادشاه نمیتواند بخوابد و تصادفی نیست که خادم او از یک قسمت خاص در دفتر وقایع تاریخی شروع به خواندن کرده است. در استر فصل 6 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: در این کتاب گزارشی را به این مضمون یافت که بقتان و تارش که دو نفر از خواجه سرایان پادشاه بودند و جلوی در کاخ سلطنتی نگهبانی می دادند، قصد کشتن پادشاه را داشتند، ولی مردخای از سوء قصد آنها آگاه شد و به پادشاه خبر داد. پادشاه پرسید در ازای این خدمت چه پاداشی به مردخای داده شد؟ خدمتگزاران پادشاه گفتند پاداشی به او داده نشد. امروز درباره مافیا صحبت می شود و این دو نفر به مافیای آن روزگار تعلق داشتند. مردخای به توطئه آنها پی برد، از همان توطئه هایی که در داستانهای شرقی معمولا شنیده می شود. افرادی در پشت ستونهای کاخ مخفی شده و با خنجری قصد کشتن پادشاه را دارند. مردخای به ملکه استر در این باره خبر می دهد و او نیز پادشاه را مطلع می سازد. آن واقعه در کتاب تاریخ وقایع پادشاهی ثبت شده بود. وقتی خادم پادشاه آن قسمت را خواند، ناگهان پادشاه برای لحظه‌ای هوشیار شده و در گوشه تخت خوابش نشسته و پرسید این قسمت را کامل نخواندی یا شاید من نشنیدم؟ آیا مردخای برای این خدمتش پاداشی دریافت کرد؟ خادم دوباره به گزارش نوشته شده نگاه کرد و بعد از چند لحظه جواب داد نه، به او هیچ پاداشی داده نشد. پادشاه گفت این مردی که جان مرا نجات داد بایستی پاداش بگیرد. در حالی که این گفتگو در کاخ پادشاه در جریان است، صدایی از حیات بیرونی کاخ شنیده می شود. در استر فصل 6 آیه 4 الی 6 می خوانیم پادشاه گفت آیا کسی از درباریان در کاخ است؟ اتفاقا هامان تازه وارد کاخ شده بود تا از پادشاه اجازه بگیرد که مردخای را دار بزند. پس خدمتگزاران جواب دادند بلی، هامان اینجاست. پادشاه دستور داد بگویید بیاید. وقتی هامان آمد پادشاه به او گفت شخصی هست که مایلم به او عزت ببخشم. به نظر تو برای او چه باید کرد؟ هامان با خود فکر کرد غیر از من چه کسی مورد عزت و احترام پادشاه است؟ در همان زمانی که پادشاه متوجه شد مردخای به خاطر نجات جان پادشاه هیچ پاداشی دریافت نکرده است، هامان در دربار کاخ در حال آمدن به داخل کاخ بود. پادشاه میپرسد کدام یک از درباریان در کاخ است؟ هامان در آنجا بود و او با قصد خوبی به آنجا نیومده بود. در واقع آمده بود تا برای اعدام کردن مردخای برداری که آماده کرده بود از پادشاه اجازه بگیرد. ظاهراً هامان این حق و امتیاز را داشت که هر زمان می‌خواست به حضور پادشاه بیاید. وقتی هامان وارد آن مکان می‌شود، پادشاه بدون مقدمه شروع به صحبت با او می‌کند. او آمده بود که اجازه از بین بردن مردخای را بگیرد، در حالی که پادشاه قصد داشت به مردخای پاداش بدهد. این اوضاع نمایان کننده پیشبینی و آینده نگری خدا می باشد. در واقع خدا به طور پنهانی از متعلقان به خود محافظت می کند. گرچه این افراد خارج از مسیر اراده خدا و در سرزمینی دور از مکانی که خدا می خواست باشند بودند، اما هنوز خارج از هدایت مستقیم خدا نیستند. این اتفاقات نمی توانست تصادفی بوده باشند. وقتی هامان به حضور پادشاه وارد می شود، پادشاه با سؤالی به او خوشامد می گوید. به نظر تو برای مردی که می خواهم به او پاداش دهم چه باید بکنم؟ هامان فکر کرد که پادشاه درباره خود او صحبت می کند. او اکنون نخست وزیر است و به طور طبیعی انتظار پاداش دارد. انگشتر مخصوص پادشاه به او داده شده بود و مطمئناً حقوق خوبی به او پرداخت می شد، ولی همچنین توانسته بود پادشاه را متقاعد سازد، قوم یهود را از میان ببرد. هامان نمی توانست به شخص دیگری جز خودش فکر کند که پادشاه قصد پاداش و عزت دادن به او را داشته باشد. اما می دانیم که پادشاه در واقع به مردخای فکر می کرد. در استر فصل 6 آیه 7 الی 9 می خوانیم: پس جواب داد برای چنین شخصی باید ردای پادشاه و اسب سلطنتی او را که با زیورآلات تزیین شده است بیاورند. آنگاه یکی از امیران عالی رتبه پادشاه آن ردا را به او بپوشاند و او را بر اسب پادشاه سوار کند و در شهر بگرداند و جار بزند به شخص مورد عزت پادشاه، این چنین پاداش داده می شود. می دانید ذات حقیقی هامان در جوابی که می دهد آشکار می شود. مطمئن هستم می توانید ببینید که در قلب او چیست. هامان به تخت پادشاهی چشم دوخته بود. قصد و نقشه او این بود که در یک زمان مناسب پادشاه را از بین ببرد و خودش بر تخت پادشاهی بنشیند. این موضوع بارها در تاریخ پادشاهان تکرار شده است و برای یک پادشاه کار سختی است که بتواند به مدت طولانی حکومت خود را حفظ کند. حتی در تاریخ اسرائیل نیز همانطوری که کتاب‌های اول و دوم پادشاهان گزارش داده شده است، می‌بینیم که چگونه پادشاهان یکی پس از دیگری سرنگون شده و انواع نقشه‌ها و توطئه‌ها بر ضد آنان وجود دارد. جالب توجه است که می‌بینیم بعضی از این پادشاهان چه مدت کوتاهی را توانستند بر تخت سلطنت بنشینند. بعضی از آنان فقط برای 2 ماه پادشاه بودند. وقتی پادشاهی بر تخت سلطنت می نشست، به سختی می توانست تشخیص دهد که چه کسی دوست یا دشمن اوست. او نمی توانست بداند، چون هر یک از افراد حکومتی ممکن بود تلاش کند او را از بین برده و خودش پادشاه شود. و آشکار است که هامان نیز در فکر پادشاه شدن بود. هامان با خودش فکر می کرد کسی غیر از من نیست که پادشاه بخواهد به او عزت و پاداش بدهد. پس از او می خواهم که ردای پادشاهی را بر تن من کرده، تاج را بر سرم گذاشته و بر اسب پادشاهی سوار شده و در شهر بگردانند و جارچی فریاد بزند به شخص مورد عزت پادشاه، چنین پاداش داده می شود. هامان در واقع به چه چیز فکر می کند؟ او قصد آماده کردن مردم را دارد برای زمانی که نقشه خود را عملی کند و تاج و تخت پادشاهی را در اختیار بگیرد. به نظر من پادشاه حد زده بود که هامان در فکر چیست و چه نقشه‌ای در سر دارد. متوجه شده بود که هامان به فکر خودش است و مطمئنن به مردخای فکر نمی کند. استر فصل 6 آیه 10 می گوید: پادشاه به هامان فرمود ردا و اسب را هرچه زودتر آماده کن و هرچه گفتی با تمام جزئیاتش برای مردخای یهودی که در دربار خدمت می کند انجام بده. هیچ چیز بدتر، ناراحت کننده تر، ننگاورتر و ناخوشایندتر از این نبود که از هامان خواسته شود ردای سلطنتی را بر تن مردخای کرده او را بر اسب پادشاهی سوار کند و در شهر بگرداند، در حالی که جارچی صدا می زند پاداش شخصی که مورد عزت پادشاه است چنین می باشد. این پاداش و عزت را به مردخای دادن برای هامان شرم‌آورترین کاری بود که بخواهد انجام دهد. او از مردخای شدیداً متنفر بود. در استر فصل 6 آیه 11 می خوانیم: پس هامان ردای پادشاه را به مردخای پوشانید و او را بر اسب مخصوص پادشاه سوار کرد و در شهر گرداند و جار زد به شخص مورد عزت پادشاه، این چنین پاداش داده می شود. به جای گرداندن مردخای در خیابانهای شهر و عزت و احترام دادن به او، نقشه و قصد هامان به دار آویختن او بود. احساس حقارت و خشم درونی هامان در این لحظه قابل بیان نیست. می توانید تصور کنید چه احساسی داشت وقتی اسبی را هدایت می کرد که بر روی آن مردی سوار شده بود که در مقابل او تعظیم نکرده و زانو نزده بود. او در خانه خود دار بلندی را برای مردخای آماده کرده بود. در استر فصل 6 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم: سپس مردخای به دربار بازگشت، ولی هامان با سرفکندگی زیاد به خانه‌اش شتافت و موضوع را برای زن خود و همه دوستانش تعریف کرد. زنش و دوستان خردمند او گفتند: مردخای یک یهودی است و تو نمیتوانی در مقابلش بایستی. اگر موضوع به این منوال ادامه یابد، شکست تو حتمی است. در این گفتگو بودند که خواجه سرایان دربار به دنبال هامان آمدند تا او را فوری به ضیافت استر ببرند. بالاخره این مراسم تحقیرآمیز برای هامان به پایان رسید. مردخای به دربار پادشاه رفت، اما هامان به خانه‌اش بازگشت در حالی که غم و اندوهی عظیم در دلش بود. سرش را در میان دستانش گرفته و احساس حقارت و شرم و خجالت از یک سو و خشم و کینه از سوی دیگر تمام وجودش را فرا گرفته بود. تمام ماجرا را برای همسر و دوستانش تعریف کرد. شخصیت همسر او جالب است، اینطور نیست؟ او بود که پیشنهاد کرد داری برای مردخای در خانه درست کند و حالا به هامان میگوید: به تو گفتم که با این کارها خودت را از بین خواهی برد. به هیچ وجه تسلی دهنده نیست که همسر و دوستان یک شخص به او بگویند عاقبت خوبی در انتظارت نیست و شاید فردا آخرین روز زندگیت باشد. وقایع به سرعت اتفاق میافتند. هامان تازه به خانه رسیده و ماجرا را برای همسر و دوستان نزدیکش تعریف می کند و ناگهان در خانه زده می شود و خادمان پادشاه آمده از هامان می خواهند که به سرعت به همراه آنان بیاید. پادشاه قصد دارد به مهمانی استر برود و هامان نیز قول شرکت در آن مهمانی را داده بود. به یاد دارید که او مشتاقانه می خواست به این مهمانی برود و در این باره افتخار می کرد که تنها کسی بود که ملکه از او برای شرکت در جشن خود دعوت کرده بود. اتفاقاتی که در آن روز اتفاق افتادند آنچنان او را مشغول کردند که نزدیک بود بسیار دیر به این مهمانی برسد. او خوشحال بود که می تواند در این مهمانی شرکت کند. همه چیز یکی پس از دیگری بر ضرر او به پیش خواهد رفت. هامان هیچ نوع کنترل و تسلی بر وقایع ندارد. میدانید چرا؟ چون خدا بر همه چیز مسلط است و مواظب این است که توطئه هامان برای قتل عام یهودیان موفق نشود. خدا با پیشبینی و آینده نگری خود تدارک همه چیز را داده و از متعلقان خود حفاظت می کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.